أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة يك: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه، أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير، لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع. ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه. مسألة اولین مسئله بعد از شرط شرایط شرط حریت، بلکه از مسائل داخل در همون 3-4 تا فرع داخل در همون اصل شرط، بخشش مربوط به بیان شرط حریت قرار داد. حالا چند تا مسئله هم مبنی بر این شرط بیان میکنه. یکی از این مسائل و فروع اینه که اگر مولا اجازه داد به مملوک خودش، عبد خودش، که احرام ببنده و اونم احرام بست، اذن داد به مثلا عمره یا حج، احرام بست برای عمره یا حج، بعد آیا می شود برگرده؟ تا حالا اذن داده بعد برگرده و فرماید اگر برگشت او بعد از احرام باشه، بعد از اینکه او متلبس به احرام شده است و احرام بسته است برای عمره یا برای حج، برگرده مولا، این برگشتش اثری نداره، رجوعش کلا رجوعه و معروف و مشهور، شاید مخالفی هم مثلا از قدما نقل نشده، همه قائلن به این که لیس له رجوع، حق رجوع نداره. و اما اگر قبل از اینکه احرام ببنده رجوع کرد، اگر عبد عالم شد به رجوعش دیگه نمیتونه احرام ببنده، یعنی احرامش باطله، بدون اذن مولاش احرامش باطله. و اما اگر احرام بست، جاهل بود که مولا رجوع کرده، بعد از تلبس به احرام مطلع شد که مولاش رجوع کرده از اذنش قبل از وقت زمان احرامش، اختلاف هست. بعضی گفتن که بازم باطله، که خود ایشون همین اختیار میکنه. بعضی گفتن نه، صحیحه، میتونه حلش کنه مولا. بعضی گفتن صحیحه، واجب اتمامش، مثل جایی که وکیل رجوع موکل بهش نرسه و اون تصرف رو از طرف وکیل انجام بده، صحیحه، نافذه. اینجا هم قیاس به اون شده. مرحوم سید میگه بلکه این قیاس ما الفارق، اونجا دلیل داریم، اینجا اوجه اینه که باطله. پس در حقیقت در دو فرضشون بحث میکنه در این مسئله. یکی فرض این که این احرام، این رجوع بعد از احرام باشه، اونجا طبق مشهور فتوا میده بر این که حق رجوع نداره مالک، و استدلالی هم میکنه بر مطلب خودش. و فرض دوم اینه که قبل از تلبس به احرام رجوع کنه، اگر رسیده باشه به عبد این رجوع که روشن حکم، اگر نرسیده باشه ولی رجوع قبل بوده، قبل از تلبس به احرام بوده، عبد بعد از احرام مطلع شده، بازم باطله. این دو فرعی است که ایشون اینجا متعرض میشه. اما فرض اول عرض کردیم، مشهور در این فرض این است که حق رجوع نداره مالک بعد از اذن دادن و تلبس عبد به احرام، و وقوع احرام صحیحاً حدوثاً دیگه حق رجوع بقاءً نداره و واجب میشه بر عبد این احرامش تا آخر برسونه، به عمره یا به حجی انجام بده و با او از احرام خارج بشه. مدرک این حکم معروف و مشهور که برخی از متأخرین درش اشکال کردن، مثل صاحب مستند عراقی و دیگران، مدرک این وجوهی ممکنه باشه. یک وجه تمسک به اجماعه، چون گفته شده خلافی در این مسئله از علما نقل نشده، لا خلافه در این که این نمیتونه بعد از احرام دیگه رجوع کنه، که این استدلال تمسک به اجماع فرع تمامیت اجماعه، هم صغراش همین که انسان احتمال نده که این مجمعین استناد به ادله استدلالات دیگری که خواهد آمد کرده باشه، و هر دو مسئله محل تأمل و شک. صغرای اجماع معلوم نیست، چون مسئله خیلی مطرح نبوده نزد قدما انسان بتونه یک اجماعی، درست نقل خلاف نشده ولی تعرض گسترده هم به این مسئله نبوده تا از عدم نقل خلاف یک اجماعی، اتفاقی، تسالمی کسی بتونه کشف کنه. و از استدلال هایی هم که در بعضی از اونایی که متعرض شدن مثل شیخ در مسئله شده، ولو در تفصیلات مسئله، معلوم میشه که استنادشون هم به همین وجوهی است که خواهد آمد. بنابراین یه اجماع غیر مدرکی، اجماع تعبدی معلوم نیست، نه صغراش اینجا باشه و نه تعبدی بودنش اگر صغراش درست بشه. پس این وجه اول خیلی قابل اعتماد نیست، گرچه بعضی ها به این وجه تمسک کردن برای همین حکم. وجه دوم برای این قول که اگر اذن داد مولاش و اون هم متلبس شد به احرام دیگه حق رجوع نداره، اینه که کسی ادعا کنه این اذن در لوازمشه، لازمه احرام اینه که این احرام رو تا آخر تمام کنه، چون اتمام عمره و حج واجبه، مثلا خروج از احرام باستی به یکی از محللات باشه، یا عمره یا حج، و الا همجوری محرم باقی میمونه. خلاصه اذن در لوازمشه. وقتی اذن داد مالک به عبدش که احرام ببنده برای مثلا عمره، این اذن بر لازمش هم، لازمه شرعیش که ابقاء اتمام این عمره یا این حجه، اینم هست. و در حقیقت این حق رجوعش با همین اذن و اینکه لازمه این فعل مأذون اینه که اتمام کنه عبد مأذون عمره را یا حج را، احرام را، به مثابه اسقاط حق رجوعش در آینده، که انه با همین اذن حق رجوع خودش را اسقاط کرده، ساقط کرده. این اگر ساقط کرده دیگه بعد حق رجوع نداره. اینم یک وجه که شاید به ذهن بعضیا بوده. این وجه هم قابل قبول نیست به جهتی که بله اذن در شه اذن در لوازمش هست، این که گفته شده درسته، ولی مادام الاذن وقتی از اذن در اون شه برگشت خود اذن در لوازمش هم برگشته. پس از این جهت اذن داده به شعی به معنای اذن داده تا ابد نیست، تا زمان اذنه. هر وقت برگشت از اذنش، مثل کسی مال خودش اذن میده دیگری ازش استفاده کنه، وقتی برگشت دیگه نمیتونه استفاده کنه. تا مادامی که اذن هست، اذن در لوازم هم هست. وقتی اذن رفع شد، اذن از لوازم هم رفع میشه. این که گفته بشه این حق رجوع خودش ساقط کرده با این اذن، اینم اولا مبنیست برای این که بدون این را اگه مالک ندونه که مثلا اتمام حج و عمره واجبه، چجوری این حق خودش اسقاط کرده. ثانیا این مبنیست برای این که رجوع حق باشه نه حق. اگر رجوع حق بود، رجوع مالک از اذنش در تصرف در مالش و در مملوکش، بله این وقت میشه بگفت اینجا مثلا کسی که میدونه این گونه است، این دیگه نمیتونه مثلا ملزم این کار تا آخر انجام بده، وقتی اذن میده مثلا اون حق رجوع خودش رو هم ساقط کرده. ولی رجوع حق نیست، حکمه. رجوع یعنی اون سلطنت مالک بر ملک خودش، حالا چه ملکش مال باشه چه عبد باشه، این سلطنت تا وقتی که مالکه هستش حدوثاً و بقاءاً. حکم شرعی است این جواز رجوع، از باب حق نیست، از باب حکمه، ولذا قابل اسقاط نیست. مثلا کسی بگه من مالک این زمین، ولی سلطنت خودم را اسقاط میکنم، ساقط نمیشه. هرچی بگه من مالک، بگه من سلطنتم را بر مال خودم ساقط میکنم، ملک دارم، مال خودم ازش اعراض نمیکنم، به دیگری منتقل نمیکنم، سلطنتم را بر مال خودم ساقط میکنم، ساقط نمیشه، چون سلطنت حکم ملکه، اثر شرعیه، ملک که اثر هستش. حق رجوع هم اینجا همینجوره، رجوع مالک از اذن خودش در حقیقت اعمال سلطنتشه، که سلطنت حق نیست، حکمیست، باقیست شرعن، مادام موضوعه باقیان و قابل اسقاط نیست. پس بنابراین از این راه هم که برخی ممکنه این در ذهنشون باشه، این فتوای معروف و مشهور قابل توجیه نیست. وجه سوم که این وجه را معمولا ذکر کردن، مرحوم سید هم همین وجه را بیان کرده، فرمودست وجوب اتمام الاتمام على المملوك ولا طاعت المخلوق في معصیت الخالق. این وجه سومه، مرکب از دو مقدمه است. یکی همون وجوب اتمام که عرض شد در وجه قبلی، وجوب اتمام عمره یا حج، یا وجوب اتمام احرام و انتهاء از احرام به عمره یا به حج و خروج از اون به مثلا تقصیر و حلق. این مقدمه اول که حج واجبه، وقتی کسی احرام بس واجبه اتمامش کنه، از هم ادله اتم الحج و العمره بعضی استفادهش کردن که قبلا اشاره شد در بعض از مسائل گذشته، از اجماع استفاده شده، مثلا از بعضی از روایاتی که آمده است بر این که مکلف اگر احرام بست، حتی اگر از حج ممنوع شد مثل محصور و مسدود، بایستی از احرام خارج بشه با اعمالی که هست در محصور و مسدود و موارد دیگه استفاده میشه از مجموع اینها، که وقتی احرام بسته شد خروج احرام باستی تا آخر تمام بشه و خروج ازش با تقصیر و ادای بعض اعمال باشه، حالا یا کامل اگه بتونه بره مکه، یا اگر صد و محدود بشه همونجا ذبح کنه و تقصیر کنه و با او از احرام خارج بشه. از این روایات مجموع این احکامی که در باب مسدود و محصور و عوارض دیگه آمده، کسایی که احرام بستن چگونه از احرام باستی خارج بشن، استفاده میشه که اتمام احرام و خروج از او با تقصیر لازمه و نمیشه وسط کار احرام ول کرد برگشت خونه، بلکه لازمه این انجام بگیره. حتی در کسی که ممنوع از حج بشه، محصور بشه، مسدود بشه، اون هم واجبه طبق اون مناسکی که برای مسدود و محصور ذکر کردن ثابت شده در آیات و روایات، از احرام خارج بشه. پس خروج از احرام یه تکلیف شرعی است، ادامه احرام و خروج به اون شکلی که آمده. از مجموع این روایات و همچنین اون آیه مثلا اتم الحج و العمره یا اجماعی که شده، گفته میشه کسی که منعقد کرد و منعقد بشه برش احرام صحیحاً یا قاصحاً، دیگه باستی بقیهش تا آخر تمام کنه. این مقدمه اول که تقریبا میشه گفت مسلمه و مورد بحث نیست. مقدمه دوم که حالا که واجب شد بر این مکلفه، بر این عبد، چون عبدم مکلفه، بالغ، عاقل، تکلیف به عبادات و تکالیف شرعی لزومی و شرعی داره، واجب بشه. وقتی واجب شد بر این عبد بعد از احرام بستن و صحیح بودن احرامش حدوثاً بقائاً اتمام کنه این احرامش را، حالا مولا بخواد مولاش بهش بگه، مالکش بهش بگه دیگه حالا برگرد، من راضی نیستم از این بعد بیشتر بری، این امر مولا، اطاعت مولا اینجا مصداق این کبرا و قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق قرار میگیره. چون این عبد اگه بخواد ول کنه احرام ره و معصیت کرده این وجوب اتمام ره که در مقدمه اول گفتیم، معصیت کرده وجوب اتمام شرعی را و رجوع مالک لازم الاطاعه نیست برای این عبد، نافذ نیست برای این عبد، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مصداق این کبرای کلی است. این کبرای کلی هم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی جایی که امر مخلوقی معارض بشه و مخالف منافی بشه با امر خالق و امر شرعی شارع مقدس، امر الزامی اونجا داشته باشه، مثل اینجا اون امر مخلوق امرش نافذ نیست، طاعتش جایز نیست، بلکه طاعت خدا معینه، معصیت خالق بایستی نشه، مخالفت امر خدا نبایستی انجام بگیره. که این قاعده دوم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق درش در اون تشکیک هم شده که حالا در روایاتی که آمده آیا معتبره معتبر نیست. بعضی گفتن این به حکم عقله، خدا عقل حکم میکنه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که انسان خالق رو بخواد عصیان کنه نمیشه ده به خاطر مخلوقی تو خالق رو عصیان کنه، این عقل هم به همین حکم رو میکنه. که البته این که گفته شده این خلاف حکم عقله، این اگر طاعت اون مخلوق خودش مأمور به شرعی نبود، بله همین جوره، مثلا یک کسی میخواد معصیت کنه خدا رو برای رضایت یک کسی دیگری، بله اینجا عقل حکم میکنه که جایز نیست. اما اگر اون مخلوقی که این میخواد اطاعتش کنه، اونم شرعن و خودش شارع امر به اطاعتش کرده، واجب کرده اطاعتش را، اینجا دیگه عقل حکم میکنه، چون در حقیقت دو تا اطاعت شرعه، شارع هم گفته اطاعت کن این مخلوق امر مولا را، حرام بر عبد مخالفت کنه امر مولاش را، مثلا حرام بر زوجه مخالفت کنه امر زوجش را، اونجایی که از حقوق زوجیت. از اون طرف هم خب بله، اون امری هم که خدا کرده اونم امر شرعی، تعارض بین دو تا امر حکم شرعی، اینجا عقل حکمی نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر طاعت اون مخلوق امر شرعی نداشت، بله عقل حکم میکنه، درسته. مثل کسی که میخواد برای رضای دیگری، یا طاعت کسی که شرعن اطاعتش واجب نیست، عرفن دلش میخواد اطاعتش کنه، مثل اطاعت مثلا رفیقش، اطاعت سلطانی برای مخ... بله اونجا عقلم حکم میکنه که جایز نیست، به خاطر رضای دیگری خدا را معصیت کنید. اما جایی که خود اون آمر مخلوق آمر اطاعت امرش ثابت شده در شرع واجب فی نفسه، اونجا تعارض بین دوتا اطلاقه، اطلاق اون دلیل، اطلاق این دلیل، اینجا کجا عقل حکم میکنه به اینکه اون مقدمه بر این، اینجا حکم نداره، باز قواعد تعارض را اجرا کرد. ببینیم خود شارع اینجا چی گفته، کدومی که از این دو حکمش تعارض، تزاحم احکام شرعی رو باید پیاده کنیم، عقل حکمی نداره اینجا. بنابراین از باب قاعده عقلی نمیشه این ثابت کرد، گرچه بعضی از بزرگان در جایی که اطاعت اون مخلوق فی نفسه مأمور به شرعی است، حکم شرعی است، میشه تعارض بین دو حکم شرعی، یکی این حکمی که گفته این کارو نکن یا این کارو بکن اتمام کن حج، یکی حکمی که گفته مولات اطاعت کن، جایز نیست عبد مخالفت کنه، حرامه بر عبد مخالفت کنه امر مولاش رو. خب این حرمت شرعی با اون وجوب اتمام مثلا عمره یا احرام، یعنی تو هر دو حکم شرعی ان، اونجا عقل چی میگه؟ میگه این برای مقدمه، چرا میگه مقدمه؟ حکمی نداره. بنابراین از باب حکم عقل نمیشه مسئله این قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق به درست کرد، جایی که اون طاعت مخلوق هم مأمور به شرعی باشه، چون که نباشه بله اونجا خارج از این مسئله است. ولذا این قاعده رو بایستی شرعن ثابتش کرد، شرعن تقدم احکام شرعی را بر اوامر اطاعت را درباره والد و مثلا زوج و زوجه نسبت به زوج و عبد نسبت به مولا و اونجایی که اطاعت مخلوق مأمور به شده و واجب شده، اینجاها را بایستی از دلیل شرعی استفاده کرد که بیاد بگه طاعت، جایی که طاعت خداست اون دیگه طاعت نداره شرع، این مقدمه بر اون، که همین روایاتی است که آمده گفته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که این روایات دو گونه است، بعضیاش خاص در موارد خاص آمده، مثل روایتی که آمده در باب حج نسبت به زوجه‌ای که مستطیع میشه حجت الاسلام برش واجب میشه، زوجش اجازه نمیده بره حج، اونجا روایت آمده که لا طاعت له علیها، لا طاعت له علیها فی منعها عن حجت الاسلام ولا کرامه، نمیتونه این کار بکنه زوج. موارد از این قبیل ازش استفاده میشه که جایی که یه امر شرعی لزومی هست دیگه طاعت زوج و اینا اونجا نمیتونه کارگر نیست. کبرای این لا طاعت، خود این جمله لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق هم در بعضی از روایات آمده، در کتاب در اون روایات فضل ابن شازان آمده، مرحوم صدوق در روایات متعدد اینو نقل کرده در جاهای مختلفی، در وسائل هم ذکر شده، هم جلد 16 هم ذکر شده، مثلا یه بابی داره جلد 16 هم که در صفحه 152 تا 156 روایت متعدد رو ذکر میکنه، من جمله همین روایتی که عرض شد، کتاب امام رضا به مأمون که با فضل ابن شازان نقل میکنه، جلد 16 هم، جلد 15 هم صفحه 172 از مسائل، جلد 11 هم صفحه 157. بعضیاش مرسله، بعضیاش مسنده، اسانید برخی از اسانیدش قابل قبوله، اسانید شیخ صدوق بعضیاش اینجا قابل قبوله، بعدم مجموعش زیاده، شاید انسان بتونه بگه انسان اطمینان حاصل میکنه این جمله صادر شده از معصومین، از مجموع روایات متعددی که چه مرسل چه مسند ذکر شده، که از نظر سند این کبرا رو باستی قبول کرد که صادر شده از معصومین، که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این شد که واجبه در اینجا بر کسی که احرام بست و احرامش صحیح منعقد شد اتمام احرامش، یا عمرتن یا حجن. مقدمه دوم این که حالا که واجب بشه دیگه مولاش نمیتونه امرش کنه که این اتمام رو نکن و ترک کن و رجوع کنه از اذنش در بقای این عمل عمره یا عمل حج، نمیتونه منع کنه و رجوع کنه، این رجوعش اثر نداره، یعنی نمیتونه رجوع کنه اثر نداره، اطاعتش لازم نیست، چون لا طاعت لمخلوق، مخلوق این معصیت الخالق بخواد عمل کنه به امر مولاش باستی ترک کنه چیزی رو که شارع براش حرام کرده ترکش رو و ابطالش رو واجب کرده اتمامش را، بنابراین میشه مصداق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و این وجهی است که مرحوم سید در اینجا بهش استدلال کرده، لوجوب الاتمام علی المملوک ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نه دیگه، این میشه مقدم دیگه، خوش داره میگه، میگه لا طاعت حتی اونجایی که واجب الاطاعت، خود شارع که صاحب اون وجوب اطاعت اینو داره میگه، داره میگه من شارع اون طاعتی رو که قرار دادم جایی قرار ندادم که مستلزم معصیت خالق باشه. در حقیقت این دلیل میشه دلیل مقدم، دلیل میشه دلیل حاکم، میگه این حکم مقدمه بر اون حکم. اینجا آیا این استدلال تمامه؟ خب صورت فنی داره دیگه، اینجا با این دلیل آمدیم، قاعده ای که شارع داده و گفته همه جا هر وقت تعارض شد بین امری که شخص مخلوقی که یجب طاعتو با امر خدا که یحرم و معصیتو تحرم و معصیتو، اینجا اون امر واجب الاطاعه نیست، این مقدمه، این حاکمه، این صورت این استدلال صورت مثلا وجیهی است که خیلی ها به همین استناد کردن در همین فتوای معروف که اینجا داده شده، این جمله خود مرحوم سید صاحب جواهر و اکثر محشین، ولی برخی از شارحین عربه و محشین اشکال کرده، گفتن این استدلال تمام نیست. صلی الله علیه.